شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، از کوشندگان دیرپای راه استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی که همکنون استاد دانشگاه در واشنگتن می باشند هستیم. آقای دکتر پارسابناب، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام عرض می کنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، اگه موافق باشید چون هفته های پیشین نگاهی به رویدادها داشته باشیم و بعد هم بپردازیم به تاریخ مشروطیت.
بله، من علاقه داشتم که صحبت این روز رو با در واقع با شناساری یا بررسی وقایع مهم ماه اسفند شروع کنیم.
بله.
و بعد از اینکه این وقایع رو من مطرح می کنم، مسلماً به یک مطلبی هم که خب در ماه اسفند بوده و یا در ماه بهمن بوده، انقلاب ایران، انقلاب 1357، به اون هم یه اشاراتی میکنیم.
بله.
و بعدا هم میریم به تاریخ مشروطیت.
بسیار.
اشاراتی در ماه اسفند، خب سوم اسفند که در واقع همین امروزه، خیلی خیلی در تاریخ ایران مهمه. در سوم اسفند سال 1299 یک کودتای معروفی، کودتای نظامی در ایران اتفاق افتاد که بعدها این کودتا به اسم کودتای سوم اسفند در سال 1299 خورشیدی اتفاق افتاد، به اسم کودتای سوم اسفند معروف شد و بعد از آن بعدها هم به اسم کودتای سیسیا یا کودتای رضاخان سیسیا معروف گشت. در هر حال این کودتا از نظر بعضی از مورخین در واقع یک نوع چرخش در اوضاع سیاسی ایران بود و در واقع یک نوع نقطه عطف بود. در واقع این کودتا به تمام اون فراز نشیب های 18 سال قبل از اون که در واقع انقلاب مشروطیت در ایران بود و نزدیک به قول احمد کسروی 18 سال طول کشید، سوم اسفند سال 1299 خورشیدی به این انقلاب یه پایان بخشید. بعد از اون مردم ایران و جامعه ایران وارد یه مرحله جدیدی از تاریخ خود شدن که معروف شد به دوره 20 ساله دیکتاتوری رضا شاه.
بله.
از سال در واقع 1299 شروع میشه تا شهریور 1320 طول میکشه که به اسم دوره 20 ساله معروفه. کتاب های زیادی هم راجع به این دوره نوشته شده.
بله.
راجع به اوضاع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی این دوره، ولی آغازش همون سوم اسفند سال 1299 بوده که به اسم کودتای رضاخان سیسیا معروفه، یا به اسم در واقع کودتای سوم اسفند.
بله.
بعدن در 8 اسفند سال 1308، این دقیقاً 9 سال بعد از کودتای 28 کودتای رضاخان سیسیا، در 8 اسفند سال 1308 خورشیدی فوت احمد شاه، آخرین پادشاه سلسله قاجار در پاریس، که البته در ایشون در تبعید بود و در اون روز فوت میکنه. یعنی 9 سال بعد از اینکه در ایران، در واقع 9 سال بعد از کودتای سوم اسفند، احمد شاه در تبعید در پاریس
فوت
از بین میره. 11 اسفند و باز روز مهمیه در تاریخ ایران، 11 اسفند سال 1353، این روزیست که دقیقا یعنی به طور رسمی حزب رستاخیز در ایران افتتاح و تأسیس میشه و به طور رسمی و علنی و حتی به اصطلاح قانونی تمام احزاب و سازمان‌های سیاسی اون زمان ایران، حتی سازمان‌هایی که طرفدار رژیم شاه بودند، یعنی احزاب سلطنت طلب بودند، اونا هم داوطلبانه همه در سراسر ایران اعلام انحلال می‌کنند و به حزب رستاخیز می‌پیوندند، که این هم یک دوره بسیار بسیار مشخصیه در تاریخ معاصر ایران.
بله.
14 اسفند سال 1345 که ما در آینده راجع به این روز و راجع به درگذشت دکتر محمد مصدق صحبت خواهیم کرد. 14 اسفند سال 1345. 16 اسفند سال 1329 روزیست که در ایران در اون سال، یعنی 1329 خورشیدی، سپهبد علی رزمارا که نخست وزیر ایران بود توسط یکی از اعضای فدایان اسلام به اسم خلیل طهماسبی ترور میشه.
هم
باز در تاریخ ایران خیلی مهمی در رابطه با چند و چون فدایان اسلام و فعالین درون این سازمان که به ترورهای بسیار بسیار زیادی من جمله ترور سپهبد علی رزمارا دست دادن و قبل از اون هم احمد کسروی رو ترور کرده بودن و بعد از ترور سپهبد علی رزمارا هم در زمان زمانداری دکتر مصدق کوشش کردن، قصد کردن که حسین فاطمی رو هم ترور بکنن.
و قصد ترور خود دکتر مصدق هم داشتن جناب فرسودن؟
بله داشتن، منتها در مورد حسین فاطمی عملا هم پیاده کردن و ایشون رو به علی ساختن از اون نظر.
بله.
البته آره، و قصد ترور مصدق رو هم داشتن، مدارک زیادی حالا در این مورد هم وجود داره.
و الان هم که و الان هم جناب پارسا بنا جناهیشون در رأس حاکمیت ایران هستن دیگه.
این روز بله، اگر دو هفته قبل هم که راجع به فدایان اسلام صحبت کردیم، این اشخاص رو معرفی کردیم که چگونه موندن و بعداً در هیئت‌های مؤتلفه اسلامی که بعدها همیشون مجموعاً شدن جمعیت هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، اینا فعالیت‌هاشون ادامه دادن و بعد از انقلاب در مجلس اول و دوم و سوم نمایندگان زیادی داشتن و در ارکان‌های دولتی هم، در ارکان دولتی هم مسلماً نقش بزرگی تا حالا اکثرشون دارند.
بله. و آقای مهدی عبدخدایی که اقدام به ترور دکتر حسین فاطمی کردن، بله، این روزها به عنوان یه قهرمان در صدا و سیما میان و صحبت میکنن. بله. بله.
از شاید که در خود ماه اسفند که روزش و حتی هفتهش معلوم نیست تا اندازه، در خود اسفند ماه سال 1350 خورشیدی، در این روز هم یا در این روزها در مسلمن در ماه اسفند بوده، مسعود احمدزاده و عباس مفتاحی همراه هستن از یارانشون که همیشون از اعضای اصلی و کادرهای بالای سازمان چریکهای فدایی خلق بودن در این ماه بعد از دستگیری و شکنجه اعدام میشن. اینا اولین گروه بزرگی بودن که از سازمان چریکهای فدایی خلق اعدام شدن. یک بسیاری هم بعدها در تاریخ در سالهای 1351 و 52 و 53 تا 55 اعدام های زیادی داشتیم از که اعضای عمدتاً سازمان چریکهای فدایی خلق بودن، ولی اینها اولین هاشون بودن، مخصوصا مسعود احمدزاده که یکی از رهبران تقریبا میشه گفت که درجه یک بالای سطح بالای این سازمان بوده. بسیم مختلی هم همین شده. 25 اسفند سال 1328 این هم روز بسیار بسیار مهمیه. در این روز دکتر محمد مصدق و یارانش در واقع جبهه ملی ایران را در ایران اون زمان در سال 1328 تشکیل میدن، که اونم خودش یک تاریخ مشخص خودش رو داره و اونجایی که همه اطلاع داریم هنوز هم به اصطلاح جبهه ملی چه در خارج و در داخل ایران هنوز هم وجود داره و در واقع فعالیت میکنن. 25 اسفند سال 1332 یعنی 4 ماه و نیم بعد از کودتای 28 مرداد، 25 اسفند سال 1332 روز در واقع قتل کریمپور شیرازی مدیر روزنامه شورش در زندانه که بعد از شکنجه و زجر بالاخره در اون روز یعنی 25 اسفند سال 1332 به قتل میرسه.
در واقع
بالاخره
آقای دکتر بسیاری خبرها بود که آتشش زدن.
آتش زدن از پنجره، از پنجره بالا طبقه چهارم آتش کردن، ولی در هر حال از نظر تاریخ نگاری همون دیگه قتل دیگه، قتل کریمپور شیرازیه که خب اون زمان این اتفاق افتاد و مثل تمام مبارزین راه آزادی و استقلال اینا به شکل‌های مختلفی در واقع کشته شدن، در زندان، در خارج از زندان، در رویارویی، منتها به صورت‌های مختلف
کاملا،
ولی اکی که همهشون قتل بودن دیگه.
قتل
قتل‌های مثلا زنجیره‌ای رو شما وقتی که مطالعه می‌کنید می‌بینید که انواع اقسام شکل‌های مختلف این انسان‌ها کشته شدن در جریان اون 10 سالی که به طور مرتب قتل‌های زنجیره‌ای در ایران اتفاق می افتاد در زمان جمهوری اسلامی. اونها هم همیشه قتل بودن منتها به شکل‌های مختلف.
کاملا درست.
29 اسفند هم که روز بسیار بسیار مهمیه، ما در هفته‌های آینده حتما وقت خواهیم داشت که راجع به این روز هم صحبت بکنیم. 29 اسفند سال 1329 روز مهدی شدن صنعت نفت که به طور رسمی همون اسمش میشه روز ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور.
بله.
یعنی تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت از طرف در واقع مجلس 16 ایران که بلافاصله بعد از تصویب این قانون و اعلام روز ملی شدن صنعت نفت پایان سال 1329 وارد سال 1330 میشیم و در اردیبهشت همان سال دکتر مصدق به نخست وظیفه ایران میرسه. اینها اون دو تا وقایع مهم ماه اسفند بودن که به صورت کرونولوژی من اینا را مطرح کردم و همونطوری که هفته گذشته هم به شنوندگان عزیز به قول اومدیم که حتما یه اشاره هم بکنیم به اهمیت انقلاب سال 1357، مخصوصا که خب 22 بهمن خیلی معروفه به اسم این که به اسم انقلاب، یعنی اکثر مورخین میگن انقلاب بهمن سال 1357، به اونم اشاره ای داشته باشیم وقت داشته باشیم. میدونید که در واقع وقتی که تاریخ ایران رو ما مطالعه میکنیم، در دوره های مختلف صد سال گذشته، ولی در دوره سالهای 1342 بعد از سرکوب قیام 15 خرداد سال 1342 تا سال 1357، یعنی سال انقلاب، در این دوره ما در جامعه ایران چهار نیروی اساسی یا چهار نیروی بزرگ اجتماعی سیاسی که هر یکی، هر تک تکشون خدمت و سایه تاریخی داشتند، شکل منسجم‌تری می‌گیرند و به رشد کامل خود می‌رسند. من علاقه دارم چون اینها رو رابطه میدم به انقلاب، این چهار نیروی اساسی رو معرفی بکنم. این چهار نیرو که من بعضی وقتا از اینا به عنوان فرهنگ های چهار فرهنگ مختلف یا چهار نیروی اجتماعی مختلف یا ستون های بزرگ از اینا من اسم میبرم، عبارت بودند یک، سلطنت طلبان. اینها که بعضی وقتا سلطنت طلبان مشروط هم از اینا در اسم میبرن، ولی اساسا یک نیروی اساسی در جامعه ایران بودن، سابقه و خدمت داشتن و این روز هم وجود دارن، سلطنت طلبان که بعضی وقتا اینا میگفتن شاه دوستا.
بله.
بعدا ما مذهبیون سیاسی داشتیم، انسان هایی که مذهبی بودن و سیاسی بودن، یا سیاسیون مذهبی داشتیم که عمدتا اسلامیست بودند، هستند و امروز حتی در قدرتند. نیروی اساسی سوم ملی‌گرایان بودند که بعضی وقتا حتی به صورت‌های مختلف به اسم ناسیونالیست‌ها هم معروف بودند، و بعداً نیروهای چپ مارکسیست بودند یا عمدتا کمونیست‌ها بودند. این چهار نیرو در سراسر تاریخ ایران وجود داشتند و قدمت داشتن، سابقه تاریخی داشتن و دارای فرهنگ های متفاوت خودشون هم داشتن، یعنی در واقع فرهنگ چپ ایران و فرهنگ سلطنت طلبان با فرهنگ ملی‌گرایان، این تفاوت ها همه با هم داشتن، ولی در جامعه ایران، در جوامع ایرانی مخصوصا در این اواخر، حتی خارج از حیطه جغرافیای ایرانی، در جوامع ایرانی اینا رشد خودشون رو داشتن، طبیعی اومدن به زمان حال رسیدن. این که در واقع انقلاب بهمن 1357 که در واقع برای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی در ایران شروع شد و عمدتا هم در شهریور سال 1356 به نظر من اگر بخواهیم واقعا آغازش رو چیز بکنیم، شهریور 1356 با جنبش خارج از محدود نشینان تهران شروع میشه و بعد از قیام تبریز در اسفند سال 1356 و ناآرامی ها در شهرهای مختلف ایران مثل قم، یزد، اصفهان، کرمان، آبادان و غیره، منجر به نخره سرنگونی رژیم پهلوی در 22 به طور رسمی در 22 بهمن سال 1357 میگرده. این انقلاب فرایند نزدیک به 60 سال مبارزه و تلاقی بین سازمان ها و احزاب سیاسی و نهادهای نظامی دولتی بودند که از دل این چهار نیروی بزرگ من از اونها اسم بردم بیرون آمده بودند و به نحوی از آنها خواسته ها و تمایلات و تمایلات اقشار و طبقات مختلف مردم ایران را نمایندگی می کردن. به نظر من کسانی که میگن انقلاب ایران، انقلابی که در ایران اتفاق افتاد و رژیم سلطنتی بالاخره از بین رفت در این انقلاب، این انقلاب مثلا آمریکایی‌ها آورده بودند ایران، یا انگلیسی‌ها آورده بودند، یا عده‌ای کمونیست‌های ارتودکس و نمی‌دونم مذهبی‌ها و سرخ و سیاه‌ها و اینا آورده بودند، از نظر علمی درست نیست.
بله.
به نظر من انقلاب ایران فرایند این چهار نیروی اساسی رابطه‌شون با هم دیگه و رابطه این چهار نیروی اساسی عکس عملشون نسبت به نظام جهانی سرمایه، نسبت به نفوذ خارجی‌ها در کل تاریخ ایران بوده. در نتیجه فکر می‌کنم که خیلی درست‌تر خواهد بود که بگیم که انقلاب ایران فرایند نزدیک 60 سال مبارزه در ایران بوده که این چهار نیروی اساسی، چه اونایی که در قدرت بودن چه خارج از قدرت، این روابطی که اینا با هم داشتن یا یعنی در واقع مناسباتی که این چهار نیروی اساسی عکس‌العمل‌هایی که مناسباتی که داشتن و عکس‌العمل‌هایی که در دوره‌های مختلف تاریخ ایران نسبت به نظام جهانی سرمایه نشون داده بودن، فرایندش بالاخره همون انقلاب بهمن سال 1357 بوده.
بله.
حالا بعد از اون به این انقلاب، به سر این انقلاب چه اومد و چه قضایایی افتاد و بعد از فراز نشیب ها به چه سرنوشتی دوچار شد، کاملا از اون اینکه این انقلاب فرایند مبارزات وسیع مردم ایران در 60 سال قبل از اون بوده، اینو بسیار نفی نمی کنه.
بله.
به نظر من از این جهتی که خب ادعای زیادی در واقع از این انقلاب ایران و بعضی وقتا میگن انقلاب نبوده، در صورتی که یکی از انقلابات به نظر من بزرگ اقلا اگر در کل جهان نگیم در خاورمیانه و در کشورهای از شاید زورتون جهان سوم بوده،
ولی به واقع در جهان بود.
بله
بله، عرض کنم به واقع در یکی از انقلابات بزرگ جهان بود دیگه.
بله.
حالا اگه چند تا بزرگ باشن، بله عرض میکنم اگه چند تا انقلاب بزرگ در جهان باشه، انقلاب سال 57 ما هم یکی از اونا بود با توجه به حساسیت ها و شرایطش و به ویژه در روش هاش.
بله. حالا مثلا درسته که انقلاب بهمن از نظر ماهوی با انقلابات روسیه، یعنی انقلاب بلشویکی روسیه در سال 1917 و انقلاب چین در سال 1949،
بله،
از نظر ماهوی تفاوت اساسی آشکار داشت.
بله.
ولی مانند آنها حرکتی بود عادلانه در جهت گسست از مدار هلاکت‌بار نظام جهانی سرمایه.
بله.
به نوبه خود در سرنوشت و رویدادهای سیاسی کشورهای مختلف همزبان ایران و در تحول سیمای ژئوپلیتیکی خاورمیانه، بله، به نظر من تأثیر بسزایی گذاشت.
بله جناب پارسا، بنام اگر این انقلاب به نتیجه میرسید مطمئنن در سرنوشت منطقه و جهان خیلی موثر بود.
خیلی تأثیر میگذاشت. بله. مثلا این انقلاب به نظر من نه بر اساس خواست نظام جهانی سرمایه بود، نه بر طبق و خواست و تمایل جناهای مختلف بر سر قدرت بود.
بله.
و حتی بخش بزرگی از بورژوازی ایران هم که در اپوزیسیون بود، یعنی در واقع این انقلاب نه به خواست اراده اشخاص به وقوع پیوست، نه به خاطر خواست نظام جهانی، این از دل مردم ایران اومد بیرون. در واقع فرایند خواسته های نزدیک به 60 سال مردم ایران بودند، مخصوصا در ایده‌های استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی. در هر حال در این 28 سال گذشته که از تاریخ وقوع انقلاب می‌گذرد، ما میدونیم که کتاب های مفصلی راجع به انقلاب ایران نوشته شده، هم توسط خارجی ها هم توسط خود ایرانیان، و نظرات گوناگونی هم درباره ریشه و عوامل و سمت و سوی انقلاب بهمن 57 ارائه داده شدن.
بله.
اینجا من به چندین نظرگاه در اینجا من به اینا اشاره میکنم که از مجموعه کتاب های مختلف سه توسط که این ایرانیان نوشته شده باشند، سه توسط نویسندگان غیر ایرانی، من با استناد به اون مدارک و به اون کتاب ها به چندین نکته مهم ویژگی های انقلاب 1357 اشاره میکنم. این انقلاب، یعنی انقلاب 1357،
بله،
ادامه و رشد مبارزات خونین و مسالمت آمیز متعدد و منفرد گسسته و مداومی بود که در طی حدود 58 سال بعد از کودتاهای سوم اسفند سال 1299 و 28 مرداد سال 1332 در اشکال مختلف به وقوع پیوسته و در برایند خود به مرحله کیفی خود ارتقا یافت. یعنی در واقع که انقلاب اتفاق افتاد در ایران، کشور ایران به عنوان یک واحد سیاسی کشوری از نظام جهانی سرمایه گسست و در واقع رژیم پادشاهی هم سرنگون شد.
بله.
این انقلاب بیانگر خواست طبقات محروم و فرودست در وسیع ترین سطح میتونه در واقع به حساب بیاد. این انقلاب محصول و نتیجه اجتناب ناپذیر عمل کرده تضادهای درونی جامعه، تقابل طبقات، استثمار بیرحمانه زحمتکشان، دیکتاتوری اوریان از طرف رژیم شاه که بر این مردم تحمیل می شد بود.
بله.
و فرایند مسلمن مقاومت و مبارزات وسیع مردم ایران بود علیه اون نظام.
بله.
بازم می شود گفت که این انقلاب، یعنی انقلاب سال 1357، اراده و خواست طبقات فرودست جامعه در تن ندادن به سلطه و حاکمیت نظام جهانی و نظام شاهنشاهی و نیز ناتوانی حاکمینی بودن که در واقع نتونستن در مقابل این طوفان ایستادگی بکنن و شکست خوردن.
بله.
و این انقلاب اون جریان و اون تقابل و در واقع اراده و خواست تودهای وسیع مردم رو در مقابل حاکمین اون زمان به نمایش گذاشت یا نمایندگی کرد. خب این که در یک مرحله از انقلاب و ناگزیری سیر تحولی آن، آمریکا وادار به عقب نشینی در برابر انقلاب شد و از حمایت خود را از شاه در کنفرانس گوادالوپ برداشت و جانشینی و جابجایی او رو در واقع جانشینی و جابجایی او رو عملا قبول کرد. و اینکه این انقلاب به علت کمبودهای خود در نیمه راه از حرکت باز ایستاد و در حد دست به دست شدن قدرت از یک بخش از بورژوازی به بخش دیگر محدود ماند، هیچ گونه تغییری در ذات ماهیت و خصلت رویدادهای عظیمی که منجر به قیام 22 بهمن گردید نمیدهد.
بله.
یعنی به نظر من این انقلاب فرایند اون رویدادهای بزرگی بودن که در عرض 60 سال 70 سال قبل از وقوع انقلاب ایران از جامعه ایران به وقوع پیوسته بودن، رشد پیدا کرده بودن و توسط اون 4 نیروی اساسی هم اکشار مختلف مردم نمایندگی می شدن. با اینکه احزاب بزرگی و سرتاسری عجیب غریبی از داخل این نیروهای اساسی نیامدن بیرون، ولی در هر حال تمام طیف‌های مختلف درون این چهار نیروی اساسی جامعه ایران به نحوی از آنها نمایندگی اکثریت اقشار و طبقات مختلف مردم ایران رو داشتن.
بله.
و این را در واقع فرایند این جریانات بوده تا اینکه بیاییم بگیم که خود انقلاب و آمریکایی ها یا انگلیسی ها یا شوروی ها به رسول آوردن، بلکه نه، در یک برهی در یک زمانی خود آمریکا و غرب عمدتاً اینها در مقابل انقلاب مردم ایران در واقع عقب نشینی کردن، قبول کردن که این انقلاب، منتها بلافاصله تصمیم گرفتن که دیگه از شاه حمایت خودشون بردارن در کنفرانس گوادلو و قبول بکنن که در واقع نیروهای مذهبی ارتجایی بیان سرکار و در یک پروسه هم این نیروهای ارتجایی مذهبی موفق شدن که بعد از اینکه در ایران اوضاع را به دست آوردن با غلق و غم تمام نیروهای دموکراتیک و ملی، تمام نیروهای چپ و برابری طلب اوضاع را در انحصار خود بر بیارن و با گذراندن در واقع لایحه ولایت فقیه و زمینی کردن آن به قانون اساسی ایران دیکتاتوری در واقع به دیکتاتوری جمهوری اسلامی سرمایه رو در ایران